أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در آستانه ماه مبارک رمضان، اولین جلسه بحث اصول با موضوع مذاق شریعت آغاز میکنیم و استمداد میجوییم از خداوند رحیم در این ماه مبارک، اواخر ماه مبارک شعبان و در آستانه ماه مبارک رمضان، که توفیقات ما را بیشتر کند و ما این توفیق را بدهد که از فیوز منتشر شده در این ایام مبارک بیشتر بهره‌مند بشیم در کسب معارف اهل بیت خالصا لله و در نشر اونها برای مردم. انشاءالله با توفیق و مورد توجه امام زمان سلام الله علیه قرار بگیریم. در کلمات ما جز سداد و صلاح نباشد تا انشاءالله بتواند تأثیر بیشتری داشته باشد. جلسه اول مذاق شریعت با مقدماتی شروع میکنیم تا ببینیم در ادامه خداوند تبارک و تعالی چه تدبیر کرده است برای ما. خب این عنوان یکی از موجبات تعدی حکم. شاید دوستانی که در ماه مبارک گذشته خدمتشون بودیم یادشون بیاد که موجبات تعدی حکم از موضوعی به موضوع دیگر که در این اواخر دهه های اخیر و بلکه بیشتر از دهه ها، یکی دو سده شاید اخیر، مورد توجه اصولیین و فقها قرار گرفته. اصولیین در بحث های اصولی و فقها در موارد فراوان فقهی از این موجبات تعدی حکم استفاده کردند. الغاء خصوصیت، تنقیح منات، مواردی از این قبیل بوده است و یکی از اون مواردی که می تواند در این راستا به ما کمک کند بحث مذاق شریعت. البته میگیم تعدی حکم شاید غالبا این گونه باشه، ولی منحصر در این نیست. همچنان که باعث توسعه حکم ممکنه بشه و از اینها در توسعه حکم از موضوعی به موضوع دیگر استفاده کنیم، گاهی از اینها برای تزییق هم میشود استفاده کرد و حکمی که مثلا اطلاق دارد یا از آن اطلاق فهمیده میشود بتوان با کمک این عوامل از اون استفاده کرد و تزییق کرد حکم رو یا اطلاق رو مقید کرد که در ادامه بیشتر روشن میشه انشاءالله. علی حال موضوعی در نص دینی مطرح شده، در متن دینی آمده و اگر راهکارهای مناسب و مشروع فراهم باشه بتوانیم اون رو به از اون موضوع تصریح شده به موضوع دیگر سرایت بدیم. قبلا گفته شد در بحث های سال گذشته و دور گذشته که گاهی در یک متن دینی یک موضوعی قرار میگیرد برای حکم، مورد تنصیص واقع میشود به هر دلیلی، ولی شارع مقدس حکم را بر روی جامعی بین این موضوع مطرح شده و موضوعی که مطرح نشده است قرار میده. طبیعتاً کشف این جامع و استفاده از این حکم در اون مواردی که در این نص و متن نیامده خب یک راهکار میخواد و بسیار هم آسیب پذیره، به دلیل اینکه با قیاس و استحسان و اینها خلط نشه و مورد سوء استفاده قرار نگیره. پس بنابراین در واقع ولو اینکه موضوع منصوص خاصه، اما اگر فقیه بتواند با یک راهکارهای معتبر موضوع را توسعه بده و حکم رو در جاهای دیگر اجرا کند، در اون جامعه‌ای که البته باید کشف بشه. در مقابل ممکنه، یعنی در کنار این ممکنه، نه شارع موضوع رو برای جامع قرار نداده، برای همین مورد خاص قرار داده و فقیه هم یک عنوان جامعی به دست نمیاره، ولی با قرائنی و توجیهاتی و راهکارهایی که معتبر است بتوانیم موضوع دیگری را که محل بحث ماست و در مورد او حکمی از ناحیه شارع نیامده است را هم موضوع این حکم قرار داد و این حکمی که منصوص است و مشخص است و قطعی است اون رو در اون موضوع جدید، موضوع دیگر که در مورد او حکمی نداریم سرایت بدیم و از اون استفاده کنیم. یکی از این پدیده هایی که مطرح است در کنار سایر موضوعات گفته شده مثل الغاء خصوصیت و قیاس اولویت و تنقیح منات و مناسبت حکم موضوع، یکی از اونها مذاق شارع است یا مذاق شریعت است. خب چگونه این پدیده میتواند به ما کمک کند، به یک فقیه در راستای استنباط کمک کند؟ چگونگی دلالت نیاز داره به این که ما تعریفی درست از این عنوان به دست بدیم و اون رو مناسب و صحیح به کار بگیریم و همچنین قلمرو و محدوده اثرگذاری این رو هم طبیعتاً باید مورد بحث قرار بدیم و به دست بیاریم که این قلمرو و محدوده تا کجاست. ابتداءً عناوینی که گویای این موضوع بحث اصولی ماست رو مرور بکنیم، چون در کلمات فقها که این رو به عنوان یک اصل و قاعده و راهکار مطرح شده و از آن استفاده کرده اند تعبیرات مختلفی از این متن شده است. ببینید ما یک سری اصطلاحات روشن و واضحی داریم، استاندارد تمام فقها و اصولیین این تعبیر و اصطلاح شناخته شده رو به کار میگیرند، از قدیم بوده تا الان. استصحاب مثلا، حالا اینا هم البته متفاوته از نظر زمان بندی و تاریخی، گاهی بیش از یک قرن سابقه داره و گاه کمتر، اما ای حالا شناخته شده است. هر فقیه یا اصولی بشنود این عنوان را میدانه مرادش چیست، هرچند ممکنه تعریف های مختلفی از این اراده بشه، اون مانع شناخت کلی این اصطلاح نمیشه. و برخی از این عناوین نه، اصطلاحات متأخر نیست، هرچند ریشه هاش در کلمات فقها و اصولیین متقدم پیدا می شود ولی متأخر اصطلاح شده. حالا این نمونه خیلی بارزش توی اصول مسئله حکومت و ورودی که شیخ انصاری رحمت الله علیه این رو مصطلح کردند و یک دو قرن اخیر کاملا شناخته شده است. مسئله عنوان مذاق شریعت به معنای عامش این هم از این عناوینه. سابقه بیش از شاید 200 سال نداشته باشد، هرچند ریشه های مسئله به قبل از این برمیگرده. بعضی از تحلیل های عقلی و استظهارات عرفی که بزرگان قرن‌های گذشته ما داشتند همین محتوا را در عمل به کار گرفتند و بر اساس اون استنباط کردند و حکم صادر کردند. ولی میبینیم که این اصطلاح بینشون وجود نداشت. اصطلاحی که تحت عنوان مذاق شرع هست مطرحه، متأخره. حتی خود مذاق شریعت شاید قبل از صاحب جواهر رحمت الله علیه در کتب فقهی شما پیدا نکنید عین این تعبیر را. لذا ما این تعبیرهای مشابه رو یک مرور اجمالی بکنیم تا آشنا بشیم، و اگر بخواهیم به این مسئله در منابع قدیمی تر مراجعه کنیم، این تعبیرها رو اگر دیدیم بشناسیم و حتی ممکنه با تعبیرهای دیگر هم در کلمات اون بزرگواران مشاهده بشه و پیدا بشه. حالا من چند تعبیر عرض می کنم که در یک تفحص نچندان زیاد به دست آمده. تعبیرهای مذاق و شرع، مذاق و شارع، مذاق و شریعه، ذوق و شرع، دیدن و شارع، طریقت و شارع، طریقت و شعر، شرع، مذاق و قواعد شرع، اینا اصطلاحاتی است که پیدا شده. عموما هم عرض کردم مال همین یکی دو سده اخیر است. هرچه جلوتر میریم کتابهای نزدیکتر به خودمون رو یه تفحص ساده ای بکنیم، میبینیم استفاده از این مطلب و این اصطلاح، یعنی در واقع هرچند محتوا ممکنه جدید نباشه، استفاده از این اصطلاح بیشتر میشود، گویاتر میشود و تکیه عده ای از فقها در برخی از این احکام قرار میگیرد. یعنی در واقع از این پدیده استفاده های بیشتری میشود. ولذا این مقداری باید گفت که با توجه به لغزندگی اون باید خیلی توجهمون رو دقیق کنیم، متمرکز بشیم بر استفاده درست و جلوگیری از بکارگیری اشتباه اون. یعنی احتمال اینکه به دست افراد کامل نیافته، کامل نشده، کسانی که در استنباط قدم گذاشتند و استنباطشون رو هنوز به اون پختگی کامل نرسوندند، خدایی نکرده نادرست از این طریقه استفاده نکنند که شبیه قیاس، استحسان و مصالح غیر معتبر و مقصد شناسی های غیر معتبر نرسند به این راحتی و با احکام خدا بازی نشود. من برای اهمیت این قضیه یک عبارتی از جناب فقیه معاصر حضرت آقای نجفی مرعشی رحمت الله علیه برای شما بخوانم که در تقریرات ایشون آمده داره. ولا یخفا، ضمن این که اصل این راه رو تایید میکنند و خودشون هم استفاده کرده اند در مباحث خودشون، اما در جایی تذکر میدن لا یخفا ان معرفت مذاق الشارع و روح او روح الشریعه او روح الشریعه و مواردی از این قبیل، معرفت مذاق الشارع انما یکون لمن بلغ من العلم والفتوا مرتبتا سامیتا و درجتا عالیتا به رجوع الى النصوص الشرعیه من مصادرها الثابته فی الکتاب و السنه. بعد هم در ادامه اظهار نگرانی میکنن از این فتواهای سست و سبکی که برخی تحت عنوان مذاق الشارع و از این قبیل عناوین صادر میکنن، که انه به تعبیر ایشون به این مضمون که با حکم خدا بازی میشه. پس بنابراین شناخت دقیق این مفهوم و ماهیت حقیقی این موضوع خیلی مهمه. بازم تأکید میکنم با توجه به اینکه این اصطلاح متأخره. خب اگه اصطلاح قدیمی بود در طول تاریخ طی بحث ها و نوشته ها درس ها حق و اصلاح میشد، اگه قرار بود توسعه داده بشه فقیهی توسعه میداد این عنوان را یا توضیح میداد، فقیه دیگری اون رو نقد میکرد، فقیه سومی حکمیت بین این دو و فقیه چهارمی باز این سه رو زیر حکمیت خودش، تیغ حکمیت خودش قرار میداد، این رو خوب باز میکرد و الان ما یک چیز روشنتری داشتیم. اما با توجه به این که بدون هیچ تعریفی، بدون هیچ تعریف مشخصی، جز به ندرت ما تعریف پیدا میکنیم که یک نمونهش رو الان برای شما میخوانم، وقتی که مورد کاربرد فقها قرار گرفته طبیعیه که در جاهایی که آقایون استفاده میکنند طبیعتا همشون این نیست که تعریف کنند، در ذهنشون مطلبی هست، در خود مورد استفاده البته کیفیت استفاده و اینها رو ممکنه بیان کنن، ما از اون شکل استفاده ای که کرده است، خصوصا اگه تکرار کرده است استفاده این رو در جاهای مختلف، میتونیم به دست بیاریم اجمالا که مد نظرش از این عنوان چی بوده و چه چیزی رو خواسته. اما با این همه نیاز ما به تعریف داریم با توجه به سابقه نچندان درازی که این عنوان داشته باشه و برای جلوگیری از احیانا خلط و مغالطه‌ای که ممکن است بعضی ها از این عنوان استفاده کنن. این چند بار دارم تذکر میدم چون خیلی عنوان لغزنده ایست و زمینه احیانا سوء استفاده در آن زیاده، به علاوه بر این که خب چون یک ابزاری است برای استنباط که ما اینکه توضیح خواهیم داد، طبیعیه که این ابزار باید دقیق، روشن، با قلمرو و مشخص معلوم باشه تا ما بتوانیم اون رو مورد استفاده قرار بدیم، چون این بحث ها بحث های به یک معنا طریقی است. میخواییم ببینیم که یک ابزار که به این عنوان هست چگونه این ابزار مورد استفاده میتواند عرض کنم به حضور شما که قرار بگیرد. خب معنای لغوی این گرچه چندان مهم نیست. چرا مهم نیست؟ از این جهت توضیح بدم، این پرانتزی باز کنم، برای اینکه ما با این عنوان در ادبیات و متون دینی مواجه نیستیم. یه وقتی شارع مقدس میگه تیممو سعیدن طیبن در قرآن، یا در روایت منقول به طرق مختلف از معصومین مختلف، از پیامبر گرفته تا معصومین دیگر سلام الله علیهم اجمعین، المؤمنون عند شروطهم. خب ما باید بدانیم که سعید چیست تا بگیم، هم حکم خودمون رو بدونیم در تیمم و سجده کردن، اگر رو سعید بشه سجده کرد و کلن سعید، و همچنین حالا در تیمم لااقل که در قرآن آمده. چیه شارع مقدس که برای سعید معنایی نکرده؟ طبیعتا وقتی این عنوان آمده ما باید ببینیم عرف عرب چه چیزی را سعید میداند تا حکم معلوم بشه برای ما، و اگر هم میخواهیم به درجه فتوا رسیدیم که فتوا بدیم، فتوا بدیم مستندن به قرآن که این واژه لغوی عربی را استفاده کرده است و خود معنای خاصی برای آن بیان نکرده، پس بنابراین مقصودش همون متفاهم عرف عرب از این عنوان هست. یا المؤمنون عند شروطهم، در جریان هستید دوستان، میدونن اونایی که حداقل تو مکاسب یادشون باشه، دو بلکه سه معنا برای شرط، حالا توی مکاسب دو معنا بیشتر روش تمرکز یافته. آیا اون تعهدات ضمن یک عقد و قرار دادی فقط، یا فراتر از اون تعهدات طرفینی بدون اینکه ضمن عقد دیگری باشد، یا بلکه باز بالاتر و سهلتر حتی تعهدهای یک طرفه، اینها رو هم شرط میشه گفت یا نه. هرچه اینجا گفتیم، المؤمنون عنده که ازش آقایون نوعاً یک حکم تکلیفی و بلکه وضعی ازش استفاده میکنن در جای خودش، شامل اون میشه. اگر شرط ابتدایی را عرب شرط نمیگوید و مسامحتن بهش میگیم شرط ابتدایی، پس مشمول المؤمنون عند شروطهم و مفاد حکم المؤمنون عند شروطهم قرار نمیگیره. خیلی مهمه شناخته این واژه ها، مثل خیلی از واژه های دیگری که حقیقت شرعی ندارد عموما، و شارع مقدس اون رو در قرآن، اونها رو در قرآن و روایات از اونها استفاده کرده. خب این اگر آمده بود، اما اگر چنین چیزی وجود نداشت در ادبیات و متون دینی، طبیعتاً ما دیگه از این جهت خیالمون راحته. موضوعی نیست که مجبور باشیم بشناسیمش تا حکمی که شارع صادر کرده بدونیم چیه. خیر، یک چیزی است که فقها روش کار کردن، قاعده ای است که فقها به دست آوردن. حالا ببینیم حجت است یا نه، اون بحث بعدی ماست. لذا خیلی اینجا کمکی به ما نمی کند شناخت معنای لغوی. اما با توجه به اینکه می دانیم که اونهایی که این واژه رو استفاده کردن در اینجا، اینها معنای خاصی مد نظرشون نبوده از کلمه مذاق و ریشه ذوق، ناظر به همون معنای لغوی بودن، هرچند تو اصطلاح خاصش کردند و یک حدودی براش تعیین کردند. چون این گونه هست، لذای مراجعه ابتدایی به کتاب‌های لغت عرب به خوبی و به راحتی ما را راهنمایی می‌کند، که نزدیک میکند به آنچه که فقها از این واژه استفاده کردن. در لغت طبیعتاً معناش که مراجعه بفرمایید، مذاق البته مصدر میمیه از ذوق، و ذوق هم به معنای چشیدنه، منتها چشیدن گاه به معنای حواس ظاهری است، گاهی در حواس باطنی هم استفاده میشه. منتها آنچه که بعضی از لغویین تأکید کردن که مذاق یا ذوق وقتی گفته میشه، چیزی فراتر از یک احساس معمولی است. وقتی میگن مذاق، یک نوع تجربه‌ای هم همراهش هست، آزمودنی همراهش هست. مذاق با ذوق چشیدن با یک نوع تجربه. طبیعتاً ما هم البته در فارسی آشناییم، در فارسی هم به کار می‌بینیم، میگیم مذاق این آقا اینجوری است، مذاق این مدرسه این چنین است. حتی شاید مثالی که زدن، من دارم نقل می‌کنم، مثال بدی نیست که گفته می‌شود هیئت استفتاء مثلا یک مرجع دینی وقتی یک سوال جدیدی از اونها مطرح میشه یا موضوع جدیدی باشه، اینا ممکنه دسترسی نداشته باشن یا حالا به هر دلیلی سوال هنوز نکردن، میگن ما از آشنایی با فتاوای این فقیه مذاق ایشون رو به دست میاریم که این است. یعنی بالاخره آنچه که احساس میکنیم میچشیم بر اساس تجربه هایی که به دست آوردیم، بر این اساس این رو میگن مذاق. شریعتم که معناش روشنه، اما معنای اصطلاحی برای جلسه آینده انشاءالله.